صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي صلى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعای 15 از کتاب شریف صحیفه سجادیه رو کلیاتش رو با هم دیگه صحبت کنیم. زندگی زوایای مختلفی داره، بالا پایینای خاص خودش رو داره. قرار بر این شد که ما از اون پنجره‌ای که امام سجاد باز کرده به زندگی و داره نگاه میکنه، ما هم همون رو نگاه بکنیم. الان پنجره رو حضرت باز کرده، اون بره پنجره مریضیه. نگاه کنید حضرت داره از این مریضی که میبینه چه تعریفی داره، چه نگاهی نسبت به این مریضی داره، دید مبارکش نسبت به این مریضی چیه. دید درست اونه، ما هم باید با همون دید به اون مریضی نگاه بکنیم. واقعا بنده معتقدم از صمیم قلب همین یک دعا کافیست برای تعریف و بیان کل صحیفه سجادیه. یک کسی میخواد این کتاب شریف رو تبیین بکنه، یه دونه دعاهاشو با هم بخونه. و من در جلسات مختلف اگر خدا کمکم بکنه تأکید دارم این دعا حتما توضیح داده بشه، چون هم کوتاهه، آدم فرصت میکنه در یک جلسه تموم بکنه، همین که واقعا انسان فضای ذهنش نسبت به مریضی متفاوت میشه و از اون طرف به صحیفه سجادیه بعد متوجه میشه که صحیفه واقعا صرفا یک کتاب دعا نیست که کسی بخونه ثواب ببره، تماما کتاب درس، کتاب زندگی است. خب نگاه بکنیم ببینیم اولا امام سجاد مریضی رو چجوری میبینه. و کان من دعایی علیه السلام اذا مرض او نزل بهی کربون او بلیتون. این دعای امام سجاد علیه السلام از زمانی که مریض میشدن یا یه گرفتاری یه مشکلی خلاصه بر ایشون وارد میشد. اللهم لک الحمد علا ما لم ازل اتصرف فیه من سلامت بدنی و لک الحمد علا ما احدثت بی من علت فی جسدی. اول ترجمه کنم. خدایا حمد فقط و فقط مخصوص توست، ستایش و سپاس فقط و فقط مخصوص توست. تا قبل از اینکه من مریض بشم سالم بودم، خب لک الحمد الحمدلله خدایا تو را شکر. الان که مریضم و این مریضی رو احدثت، اینا رو دقت کنید، اینجا امام داره میفهمد خدایا تو این مریضی رو برای من ایجاد کردی، بازم لک الحمد، بازم حمد و ستایش و سپاس و شکر از آن توست. بنده مفصل در مورد حمد و چرایی هم در دعای اول تا اونجایی که خدای متعال کمکم کرد صحبت کردم. یادتونه گفتم چرا این همه حمد باید کرد؟ یکی از حکمتاش الان در همین جا پیدا میشه که انسان چه در حال خوشی چه در حال ناخوشی حمد خدا بکنه، شکر خدا بکنه. در هر دو صورت تو را شکر. این یعنی انسانی که زیر سایه حمد خدا زندگی میکنه، در خوشی و ناخوشی حمد خدا میگه، شکر خدا میگه، یک همچین انسانی به فعل خدا در مورد خودش راضی و خوشه. و اونجای چه بسا عرض کردم سر این که شما حتی در سجده زیارت عاشوران برمیگردید حمد خدا رو به جا بیارید که اللهم لک الحمد حمد الشاکرین. خب این بر این مصیبت شما حمد شاکرین رو به جا میارید. چرا؟ چون این مصیبت هم از ناحیه خداست دیگه. خدا اراده میکرد اون اتفاقا نمیافت، شما این که اراده کرد چاقویی که از ابراهیم کشید زیر سر اسماعیل نبره، اما اینجا برید. اما بالاخره اراده خدای متعال بر این تعلق گرفت که این حادثه اتفاق بیفته، به این معنا که حضرات علیه السلام نسبت به فعل خدا راضی بودن. نکته دوم همینی که حضرت فرمودن احدثته، خدا بر آدم این رو پسندیده. خب میگه هرچه دوست رسد نیکوست. حالا اینجا رو دقت کنید، میفرماد فما ادری یا الهی ایل حالین احق به شکر لک و ایل وقتین اولا بالحمد لک. فما ادری یا الهی، موندم سر دوراهی، نمیدونم ای خدای من ایل حالین کدوم یکی از این دوتا حال احق و به شکر لک، سزاوارتره که من شکرتو بیشتر به جا بیارم، و ایل وقتین اولا بالحمد لک، کدوم یکی از این دوتا وقت، یعنی سلامتی و مریضی، یعنی گرفتاری و غیر گرفتاری، کدوم یکی از این دوتا وقت سزاوارتره که من حمد تو رو به جا بیارم؟ کدوم؟ یعنی مونده سر دوراهی. حالا حضرت برای سلامتی یه سری چیزا رو عنوان میکنه و برای مریضی یه سری چیزا. شما حق میدید به امام سجاد که مونده سر دوراهی. وقتی دیدید به واسطه همین گرفتاری و مریضی چقدر خدای متعال به انسان تفضل میکنه به این انسان مؤمن، اون موقع شما متوجه میشید وقت و صحه. حضرت میفرماید ای خدا، آیا اون موقع که سالم بودم اون موقع واقعا سزاوارتر شکر تو رو به جا بیارم؟ همون وقتی که هنعتنی فیها طیبات رزقک، از طیبات رزق تو استفاده میکردم. چون آدم وقتی مریضه خیلی چیزا رو نمیتونه استفاده بکنه دیگه، دکتر میگه اینو نخور ضرر داره، اونو نخور فلان کن. اما اون موقعی که سالم بودم ای خدا هر چی تو طیب قرار داده بودی برای من ازش استفاده میکردم و گوارای وجودم بود و نشطنی به حال ابتغاء مرضاتک و فضلک. وقتی رزق تو رو استفاده میکردم نشاط پیدا میکردم، میرفتم دنبال رزق روزی تو برای جلب رضای تو و از فضل تو بهره برداری کنم. این همون دنبال کار و زندگی که به انسان یه لقمه نون حلال گیر بیاره. و قویتنی معها علی ما وفقتنی له من طاعتک، و به واسطه این رزق و روزی تو من قوت پیدا میکردم تا موفق بشم، یعنی تو موفقم کنی، توفیق بهم بدی که اطاعت فرمان تو رو بکنم. آیا اون موقع ببینید حضرت برای سلامتی الان سه تا مطلب بیان کرد، نشون میده انسان تا سالمه باید به این سه تا مطلب بپردازه. اولی چی بود؟ از طیبات رزق استفاده بکنه، نه خدای نکرده از محرمات. این یک. تا سالمه از اون چیزایی که استفاده کرده بره دنبال رزق روزی حلال، نشینه بگه واسه من برسونید. از اون طرف از تمام این طیبات رزقی استفاده کرد، پولی که به دست آورد استفاده بکنه برای اطاعت فرمان خدا، نه اینکه خدای نکرده اون پولی که به دست آورده، اون طیبات رزقی که خورده در جهت معصیت خدا استفاده بکنه. خب ای خدا، حالا این موقعی که سالم بودم با این مطالبی که عرض کردم، این وقت واقعا شایسته ستایش و حمد و شکر بیشتر توه؟ یا حالا این یا رو دقت کنید، ام وقت العلت التی محستنی بها، یا این زمانی که الان مریضم و تو به واسطه این مریضی داری منو آزمایشم میکنی و در واقع خالصم میکنی. تمحیص در لغت عرب یعنی جدا کردن خالصی از ناخالصی، مثل اینکه مثلا سنگ طلا رو ذوب میکنن، ناخالصیش میاد یه طرف، طلاش میاد یه طرف. اینو عرب بهش میگه تمحیص. تو به واسطه این مریضی منو خالصم میکنی و به نوعی مورد آزمایش هم قرار میدی. آخه بعضیا تا سالمن خدا خدا میکنن، تا که مریض شدن میگن ای بابا، ای خدا، این همه آدم چرا من چه کردم به درگاه تو؟ این فکر میکنه که حتما باید یه کاری کرده باشه که خدا مریضش بکنه یا فلان گرفتاری رو تو زندگیش بندازه. باید به این منده خدایی که اینطوری فکر میکنه گفت بیشترین مشکلات رو در طول زندگی انبیا داشتن، از همه بیشتر ها. بعد اوصیا داشتن، امتحاناتشون هم از همه مشکل تر بود. اینا بندهای خوب خدا نبودن. امام حسین علیه السلام هر آنچه پروردگار متعال به او امر فرمود مو به مو اجرا کرد. خب اینجوری نیست، انبیا و اوصیا از همه اتفاقا گرفتاریاشون بیشتره، پس نباید این ادبیات رو داشت. حالا یه مریضی یا یه گرفتاری اومد، خدای نکرده انسان به خدا بدبین بشه.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی آل النبی، صلی الله علی محمد.
ما در بحث دعا این رو داریم که دعا مقطعی، یعنی در این مقطع خاص دعا نیست. چه در سراء باشی چه در ذراء باشی، تعبیراتی که در قرآن هست، یعنی اون حالت روآوری عبد به ربش و از او درخواست کردنش. حالا در اینجا اون چرا که متداول شده است که به نظر من اشتباه هم هستش، که سوق دادند به سوی اونجایی که در ذرا است، کله ملق که شده دستمو بگیر. فهمیدی چی میگه؟ نخیر، بالا که داری میگی دستمو بگیر. رسی شما عرض من یا نه؟ هر دوانه است. دعامون مقطعی نیست. حالا من میگم سرش هم چیه ها. اون موقعی که سرکیف هستی و در سراء هستی بر وفق مراد توست، باز اونجام به یاد خدا باش و از خدا بخوا. و او نقش دارد برای اون موقعی که در ذرا قرار میگیری، اون روابط رو با خدا در ذرا حفظ کردن اثر گذارد روی روابط شما با خدا اون موقعی که گرفتار شدی، فهمیدی؟ و این اثر میگذاره رو اجابت، در سرعت و بطء اجابت.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی
البخت العلت التي محستنی بها و النعم التي اتحفتنی بها. تو به واسطه این مریضی چه نعمت های زیادی رو من تحفه میدی. تحفه که میدونی تحفه یعنی هدیه، اما نه هدیه عادی. اون هدیه دونه درشت رو بهش میگن تحفه. حضرت میفرماد خدایا من موندم سر دوراهی. در مورد سلامتیش مرد، در مورد مریضی حضرت داری میشماره. آیا این موقعی که مریضم که توی خدا نعمتهای زیاد، چون نعم جمع کلمه نعمته یعنی نعمتها، نعمتهای زیادی رو من تحفه میدی؟ چجوری این نعمتها؟ چیه؟ جنسش چیه؟ حضرت داره عبارت رو بیان میکنه. تخفیفاً لما ثقل علی بهی ظهری من الخطیات. اولاً بار گناهان من که پشتم به واسطش سنگین شده، اینو تخفیفش میدی، اینو سبکش میکنی، این خیلی اهمیت داره. و من یغفر الذنوب الا الله، کی میتونه غیر خدا گناهان رو ببخشه؟ میگه حالا که تو میتونی ببخشی، چون اینجا خدا هدیه‌ای که میده خاص خودشه، کس دیگه نمیتونه این کارا رو بکنه. و اگر کس دیگه هم مثل حضرات معصومین کارایی رو که خدای متعال به اونا تفویض کرده به اذن خدا انجام میدن، خواهش میکنم خوب دقت کنید. و تطهیرا لمن غمست فیه من السیئات، تو پاکم میکنی، من در گناه غوطه ورم تو پاکم میکنی، مثل کسی که شیرجه زده توی حوض آب. و تنبیها لتناول التوبه و تذکیرا لمحب الحوبه به قدیم النعمه. آدم دیدید گاهی اوقات مریض که میشه یک مقدار آرامتر میگیره، رقیقتر میشه. رضا در روایت داره که مواظب باشید انسان مریض رو عصبانی نکنید، چون دعاش مستجابه. یه چیزی وقت در حقتون دعا میکنه میگیره، مشکلات درست میشه. و از اون طرفش هم داریم وقتی حاجتی دارید پیش یک مریض میرید یا عیادتش میرید، بگید براتون دعا بکنه، چون دعاش به استجابت نزدیکه. چرا؟ اینجا حضرت علیه الصلاه و السلام میفرماد انسان وقتی مریض میشه رقیق میشه. حالا که رقیق شده، مقدار آروم گرفت، این متوجه خدا میشه، میگه خدای تو به واسطه این مریضی منو متوجه هم میکنی، تنبیه یعنی توجه میدی بهم، برای اینکه توبه بکنم. تمام مشکلات من از همین قضیه است. وقتی توبه کردم به درگاه تو، میشم مصداق این آیه 222 سوره بقره که ان الله یحب التوابین، خدا انسان توبه کننده و زیاد توبه کننده رو دوست داره، منم میشم محبوب تو. خب این واقعا نعمت بزرگی است که انسان به مرحله‌ای برسه که خدا دوستش داشته باشه. چی بالاتر از این؟ و به واسطه همین نعمت‌های قبلی که من یاد میکنم که یکیش سلامتیه، خدا سر برکت همین قضیه خلاصه گناهان بزرگ من رو میبخشه. محو الحوبه. خب این وفی خلال زالکی که حضرت در ادامه داره میگه، میدونید یعنی چی؟ خلال زالک یعنی بینابین، یعنی از اولی که مریض شدم تا پایانی که خوب بشم، از اولی که گرفتاری به هم رسیده تا پایانی که گرفتاری از من برطرف بشه. خب حالا چی وفی خلال زالک؟ چی؟ وفی خلال زالک ما کتب لی الکاتبان من زکی الاعمال. شما میدونید ما در حالت عادی یه ملک داریم سمت راستمون که حسنات ما رو مینویسه، و یک ملک هم خدا مأمور کرده سمت چپ که خدایی نکرده گناهی اگر از ما سرزد او مینویسه. حضرت دارن میفرماند خدای متعال وقتی من مریض میشم، از اولی که مریض شدم و گرفتاری اومده سراغم تا آخری که خوب بشه و این گرفتاری برطرف بشه، دو تا ملک جداگونه خدای متعال منصوب میکنه، قرار میده. این دو تا ملک کاتبان، یعنی دو تا ملک. دو تا ملک چی؟ کاتب، نویسنده. از اول تا آخری که من خوب بشم پشت سر هم دارن اعمال پاک و پاکیزه می نویسن. حضرت می فهمد مالا قلبون فکره فیه ولا لسانون نطق به. حضرت می فهمد هیچ قلبی به مخیلش خطور نکرده اینی که اینا دارن می نویسن چیه، اینقدر بزرگه. هیچ زبونی تا حالا نطق نکرده که اینی که اینا دارن می نویسن چیه، اینقدر بزرگه. خدا وکیلی شما بگید، به حضرت حق نمیدید که اول دعا برگرده بگه فما ادری یا الهی، من موندم سر دوراهی، کدوم یکی از این دوتا حال سزاوارتره شکر تو رو به جا بیارم. اینجا حضرت میفهمد یه چیزی خدای متعال با آدم میده که مالا قلبون فکر کرده ولا لسانون نتقبه ولا جارهتون تکلفت هو. هیچ کدوم از اعضا و جواره منم به زحمت نیفتادن و این دوتا ملک دارن مینویسن. آدم نمازی میخواد بخونه یه ثوابی ببره، کلی باید دلاراس بشه. روزه‌ای میخواد بگیره یه ثوابی ببره، کلی باید گشنگی و تشنگی تحمل بکنه. حجی میخواد بره، کلی پول خرج کنه، اعمال انجام بده. اما اینجا من درد دارم میکشم، یا فلان گرفتاری تو زندگی من هست اینا دارن میگن که پشت سر هم داریم واسه تو مینویسیم. و شما همین الان توجه کنید، اگر خدای نکرد یه کسی مریضیش ختم به مرگ شد مثلا، حسابشو بکنید چه تفضلی خدا در حق این کرده. یعنی در حالی از دنیا رفت که این دوتا ملک پشت سر هم داشتن این اعمال پاک و پاکیزه رو واسش مینوشتن. به نظر حقیر با توجه به این عبارات، یعنی عاقبت به خیری. وقتی انسان توبه میکنه به برکت این قصه و با توبه در حالی که دوتا ملک پشت سر هم دارن اینا واسش مینویسن از دنیا میره، یعنی عاقبت به خیری دیگه، این واضحه و روشنه. بعد البته حضرت در ادامه میاد میگه، میگه من که لیاقت این کارا رو ندارم، بل افضالا من که علیه، این تفضلی از ناحیه تو. و البته من اینجا این توجه رو هم محضر شریف شما بگم، حضرت همین حرفا رو زد، این واقعیات رو برای ما بیان فرمود، اما بالاخره سلامتی رو از خدای متعال میخواد که در آخر دعا از خدای متعال میخواد و اوجدنی حلاوت العافیه و اذقنی برد السلامه، شیرینی عافیت رو به من بچشون، خنکای سلامتی رو به من بچشون. چرا؟ چون انسان زیر سایه سلامتی بود که میتونست اون کارا رو انجام بده. یادتونه تو اون وقت و صحت توضیح دادم؟ بنابراین انسان تا زمانی که سالمه مشغول اون ستا کار میشه که توضیح دادم، و هر وقتم مریض شد بازم لکل هم، بازم خدا رو شکر کنه که این روزی شده و برک واسطه این روزی کلی مسائل و خیرات انشاءالله در پیش داره. از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم و امیدوارم که اگر مریض هستید یا اگر گرفتاری و مشکلی دارید، خدا به حرمت امام سجاد هم شفا بده و هم گرفتاریاتون رو برطرف کنه. الهی آمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی آل النبی، صلی الله علی محمد، صلی الله